أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و آقا امام رضا علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون در باره جایگاه ذکر الله در حیات انسانی بود. فرمایش امیرالمومنین این بود که هر کس حرص ورزیدن و زیاد خواهی نسبت به یاد خداوند و آمادگی این حرص و زیادی خواهی او رو از چیزهای دیگه غافل نکنه و آمادگی برای قرب به خداوند تبارک و تعالی او رو به خودش مشغول نکنه، حیاتش در واقع مرگه و مرگش هم خسارت، یعنی مرگ خوبی نخواهد داشت. پس خوب دقت بکنید، وقتی میگیم که ما در رحم مادر هستیم، یعنی دنیا، میریم به سمت تولد، به سمت آخرت، اون چه که موجب تولد سالم ما میشه این استش که ما با اله خودمون، معشوق خودمون، دستمو نگاه کنید، معشوق خودمون پیوند بخوریم و زندگی بکنیم، نه معشوقهایی که ناخود هستن، معشوق اصلی ما نیستند. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سالم. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که قلب سالم یعنی چی؟ فرمود الذی یلقى ربه ولیس فیه احد سواه. خوب دقت کنید، خیلی این تعریف دقیق علمی سرنوشت ما رو با همین مورد مشخص میکنم. یعنی قلبی که خدا رو ملاقات بکنه چیزی جز خدا در این قلب نباشه. این خطکشی دقیق و میزان دقیقی است که امام صادق علیه السلام برای ما انجام دادن. از طرفی قرآن میفهمد قیامت چیزی جز قلب سلیم به درد نمیخوره، از طرفی امام صادق علیه السلام میفهمد قلب سلیم یعنی قلبی که خدا رو ملاقات بکنه و چیزی جز خدا در اون قلب نباشه. پس ما دقت بکنید چند تا کار داریم. یکی که اینها رو از قلبمون بزداییم. زدایش اینها چجوریه؟ یکی که خرجشون کنیم پای خدا، بریزیمشون پای خدا، و یکی اینکه اینو تقویت بکنیم. این محبت اگه خودش تقویت بشه دیگه انسان اذیت نمیشه از اینا، بلکه از اینا خیر میبینه، شر نیست. قبلا توضیح دادیم که جنبه های چهارگانه پایینی هم نار دارن هم چی؟ نور دارن. تنها زمانی اینها نور دارند که شما از اینجا نور دریافت بکنید، وقتی که این بخش نورانی شد بقیه بخش ها خود به خود نورانی میشه. همه مسئله انسان دل اوست، قلب اوست، که انشاءالله حتما برگشتید اونه که کار کردن یا نکردن اون سیدی قلب رو کار بکنن، حتما بحث قلب رو. همه حیثیت یک انسان دلشه و قلبشه. بنابراین وقتی حیات انسانی انسان به ذکر و یاد که مربوط به قلب هست مربوط هست، هر چقدر ذکر انسان بیشتره حیات انسانی او بیشتر و قوی تره. این قاعده است. و هر چی ذکر کمتره حیات انسانی چیه؟ کمتر استش. حیات انسانی کمتره. این یه فرمول کامل ریاضی هستش. ذکر بیشتر، حیات انسانی بیشتر و قوی تر، باطن انسانی بیشتر. ذکر کمتر، حیات انسانی ضعیفتر، یا خدای نکرده مرگ قلب. این نکته مهمی است. به حال خداوند تبارک و تعالی در ساختار ویژه انسان یه چیزی قرار داده اسمش ساختار ذکره. کل این ساختار ذکر خدا تو چینش، مثل شما در بدن انسان یه جایی قرار داره به نام مغز، به نام قلب، اینا اعضای رئیسه هستن. اینا از کار بیفتن همین دوتا، جاهای دیگه خیلی نه، دیگه امیدی به زندگی کسی نیست، یا مغز یا قلب، نه اعضای رئیسه هستن. خب یه ساختاری تو وجود انسان هست که این ساختار بشه یا ساختار ذکر، یعنی انسان وقتی به یه لحظه خاصی که میرسه این ساختار شروع میکنه، مثل قلب تکون خوردن، و حیات انسان شروع میشه از اونجا، داستان حیات انسان شروع میشه. انسان وقتی فهمید لا اله الا الله، فهمید انسان زن نیست، مرد نیست، عقل نیست، انسانه، وقتی اینو فهمید ساختاره، و بعد اون چه که هست رو شناخت و یاد اون وجودش رو گرفت، علاقه به اون پیدا کرد، این ساختار تو وجود انسان فعال میشه. همینجوری هر چقدر این فعالیت بیشتر میشه، انسان تغذیه بیشتری میکنه، که در واقع این ساختار تابع چیه؟ دل و معشوق هستش. یعنی دلت کجاست، معشوقت کجاست، این ساختار ذکر راه میفته تو بخش انسانی. تو بخش پایینی هم همون ساختار ذکر وجود داره. دلت اگر رفت قفل شد روی ساختار اقتصادی و جمادی، رفت روی اونها، ذکرت هم همون جوری هست. یعنی تو شب تا صبح این ذکر را داری. اگر رفت روی ساختار گیاهی، مثل شکم و هیکل و تجملات و اندام و غذا و نمیدونم زایمان و بچه داری و دختر پسر و اینجور چیزا، ساختار شما هم همین جوری هست. یعنی یاد شما هم، ساختار ذکر شما هم میفته روی اون ماجرا. بعضی حیوانی هستن، بعضی عقلی هستن، بعضی انسانی هستن. این دارم همه رو فرمول میکنم براتون که دیگه کاملا بدونید که از نظر علمیش به چه شکل هستش. تفکر، توجه و معرفت نسبت به خداوند و آیات الهی ساختار ذکر رو در انسان چیکار میکنه؟ فعال میکنه. اون سازمان ذکر رو در انسان فعال میکنه. شروع میشه این داستان، ماجرا شروع میشه. یه سازمانی، یک داستانی، یک چیزی در وجود انسان شکل میگیره، یه شاکله ای شکل میگیره، که این شاکله میشه شاکله ذکر و به صورت اتوماتیک عمل میکنه. چطور یک آدم شکمو هی دائما تنوع یادش میاد، هی هوس میکنه شکموه، این هر وقت میره هر جا هی یه سر خوراکی میاد تو ذهنش، اینو بخرم، اونو بخرم، جیجی بخرم، اینجا بخرم، میبینه تو ساکش، تو کیفش یه عالم جیجی بیجی داره. این خب چون ساختار شکمی، شاکله شکمیش قوی شده، یعنی با رستوران ها و فست فودی ها و نمیدونم انواع خوراکی ها پیوند داره، یه سر هوس خوراکی های مختلف داره. یکی از ساختارهای حیوانیش فعال هست، مقام و ریاست و پست و ایناست. یعنی تو شماره تلفن موبایلش اسم مثلا 1000 نفر مقامات و مسئولان هست، هنچ با اینا ارتباط داره، چون اصلا اینجوری هست، اصلا این ساختارش این است، این مسئول، اون مسئول، این وزیر، این وکیل، اینجوری اینجوری با اینا ارتباط داره، با اینا نشست هشت رو نشرش با این هاست. بعضی ساختار هنرمندی دارن، بعضی ساختار ورزشی دارن، بعضی ساختار چیز دیگه ای دارن، بعضی هم قهرمانهای انسانی رو باهاشون سر کار دارن. یعنی شما وقتی میگی ولی خدا یا عرفان یا عرفا یا اهل دل یا نمیدونم مؤمنی، میبینی تو ذهنش یه عالم از اینا هستش، میشناسه اینا رو، این کار هست. چطور یک کسی فوتبالیست الان، یا آقای اومده بود دفتر ما خیلی سال پیش، بعد سرایدار بود اونجا، سرایدار اونجا بود، نیروی خدماتی اونجا بود، بعد یه روز من دیدم این داره تحلیل‌های خیلی عجیب و غریبی در مورد تیم‌های فوتبال دنیا میکنه، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، نمیدونم آلمان، همینجوری اسما همه رو بلد بود، دروازه‌بانا، مسابقات، فصلا، اصلا حیرت انگیز. یا آبدارچی مثلا سیکل، مثلا شاید اگه زیاد سواد داشته باشه سیکل. بعد صداش کردم، گفتم که یه سوال ازت بکنم، خصوصی خودمونی، گفتم که 14 معصوم رو بشمار ببینم. نمیتونست بگه. چند تا احکام نماز رو داشت سوال کردم، نماز بلد نیست. یه چند چیز راجع به توحید، هیچی نمیدونه. گفتم اینا که واجبه بدونی. خب من یاد نمیگیرم، نمیدونم چرا. گفتم یاد نمیگیری، یعنی هوشت کمه، ذهنت هم بود. ما سیکلیم دیگه. گفتم این فوتبالیست ها چجوری میشناسی؟ سرش رو انداخت پایین. گفت علاقه است آقا، علاقه. خیلی حرف صادقی زد دیگه. عشق اینجوریه، عشق حافظه رو باز میکنه، عشق ذهن رو فعال میکنه، ذهن و مغز تابع عشق. این اگه عشق بیاد، کودن ترین آدم ها میشن، عقلشون قوی میشه. شما الان برید به این دوزاره که بانک میزنن، گاف صندوق میزنن، سواد زیادی هم ندارن، عمرن شما یاد بتونید همچین چیزی به ذهن اینا میرسه، بذاری شما برسه. کار نیکو کردن است، پول کردن است. خیلی یه چیزایی بعد نه که اصلا مغزمون سود میکشه. پلیس میگه این بچه ها همین دل دزدا مصاحبه میکرد، میگه چند دقیقه طول میکشه شما یه ماشین آخرین مدل رو درشو باز کنید؟ گفت چند دقیقه که نه، بگو چند ثانیه. ثانیه. پس اینکه علاقه ندارم، ما استعداد ندارم، نمیدونم، خوشم نمیاد، این همه تابع دله. اینکه نمیتونی قرآن بخونی، نمیری قرآن یاد بگیری، نمیری عربی یاد بگیری، نمیری زبان معشوق تو یاد بگیری، نمیری اسماء الله رو یاد بگیری، نمیری با زندگی ائمه رو، این زندگی یه عالم آدمای به درد نخور دنیا رو میشناسه، مطالعه کرده زندگیشون رو، تحلیل میکنه، آدمای به درد نخور تاریخ یا تاریخ رو اصلا میره مطالعه میکنه. بعد میگیم خب حالا راجع به انبیا، این 25 تا پیغمبر، انسان‌های برجسته جهان که از اول خلقت اومدن تا الان چی میدونی؟ راجع خود ائمه خودمون چند تا کتاب خوندی؟ مثلا راجع به ابوالفضل و حضرت زینب، راجع به علی اکبر، راجع به نمیدونم امام زمان، راجع به تمام معصومین اینها. مثلا علاقه نداری یک کتاب بخره بخونه اینا رو؟ تو خونش کمترین کتابی که تو خون زندگی ماها پیدا میشه زندگی نامه ائمه است. میگم چند تا مثلا، یا یه شیفتگی داره. من چند وقتش برنامه داشتم شبکه جهانی، بعد از من یه کارشناس اومده بود، اول نوبت من بود، من برنامه هم تموم شد، تو ساعت استراحت یه کارشناسی رو دعوت کرده بودن که ایشون هم بیاد یه چیز از حضرت زهرا بگه. گفت من 2000 کتاب راجع حضرت زهرا دارم. عشق که باشه اینجوریه، یکی هم 2000 تا کتاب راجع به سوسکا داره، مورچه ها داره، راجع به پروانه ها داره، راجع پرنده ها داره، راجع به انگلا داره. از کارش انگل شناسی، 2000 تا کتاب جمع کرده راجع به انگل شناسی. راجع به قهرمان های ورزشی، مسابقات ورزشی. عکساشون رو قدیما من یادم، عکساشون رو جمع مجلات رو می‌خریدن، عکساشون رو برش می‌دادن، بعد آلبوم درست می‌کردن. با چه عشقی. بعضیا کبریت جمع می‌کنن. بعضیا پاکت سیگار جمع می‌کنن. بعضیا طعم جمع می‌کنن. این همه تابع عشقه، تابع دله. دل هر جا رفت سرمایه گذاری اونجا میره، استعدادها تمرکز پیدا میکنه روی اون موضوع دیگه. آدم کم نمیاره اصلا، نمیره یه جا مثلا یه کاری رو شروع بکنه بعد خسته شده باید چهار تا فوشش میدن، چهار تا تهمت بهش میزنن، چهار تا انگ بهش میزنن، دوست و دشمن. و به خصوص کار امام زمان، کار امام زمان کسی کاریه که اولین کسایی که بزننه دوستات هستن. پیغمبر اینو تضمین کرده و مؤمن بین 5 تا شدت قرار داره، اولین چیزی که مؤمن رو میزنه مؤمنین حسود هستن. یعنی حزب اللهی یا مسلمان ها، مؤمن ها، اونا که تو اصلاشون توقع نداری، همونا دشمنت میشن که نابودت بکنن، نابودت بکنن. یعنی شدت حسادت، تنگ نظریش، نفسانیت یه جوری هست که حاضرن اصلا تیکه تیکت بکنن با آبروت خودت، با آبرو خانوادت، با نمیدونم جانت بازی میکنه. این تازه خوباشون هستن، بعدا که دیگه بماند. بعدا چارتای بعدیاش چیه؟ شیطان و نفس و منافق و کافر. ولی اولین کسی که جلوتر از همه نابودت میکنه، با دشمنی میکنه، که مؤمن و یحسود، مؤمن حسود. حالا این میخواد یه کاری شروع کنه، عشقش یه جوریه که اصلا کاری نداره که حالا مؤمنین حسود باش کار داره، نه منافق مقابل عشق داره، وای میسه کارشو انجام بده. طرف عاشق هنره، مثلا شما ناخوین عاشق هنره، روابط جنسی نامشروع داره، عکس میگیره، فیلم میگیره، حتی پخش میکنه خودش، مخصوصا عکسای خودش با افتخار وای میسه میمونه. من ای نتونه اینجا فرار میکنه، اینا که الان فرار کردن رفتن اون برای آب، همه جور فحشایی رو تجربه کردن، بعدن با افتخار نشون میدم میگم من عاشق این کارم. اصلا مهم نیست ملت ایران چی میگه در مورد من، مهم نیست آبروی مادرم، بابام، نمیدونم میره، سو کاری نداره. مهم نیست خانوادم رسوا میشن، چون اون شهوتش یا عشقش روی اون موضوع متمرکز. بعد که موضوع امام زمان میشه، خیلی ها اصلا چورت که میندازن، اصلا نمیام وسط کار، تم به کار که اصلا نمیدن، اگرم بدن با شرایط زد چقدر پول میدید، نمیدونم چقدر چیز میشه، اینقدر اتو کشیده مثلا این ساعت تا این ساعت، بعد یا نمیدونم او بعدم آخرش هم یا نمیتونیم ببخشید، جاهای دیگه چشمکش بیشتره. بنابراین آدمهای اینجوری به درد اینجور کارها نبخورن، آدمهای عاشق، همین فقط شخص باید عاشق باشه. یک کسی که با فکرش قانع شده یک کاری رو انجام بده، انجام نمیده، چون فقط چیش قانع شده؟ فکرش. و ذهن دلش قانع نشده، خودش به عشق نیفتاده، میفهمه اردو هم اومده، میفهمه این چیزها رو قشنگ یاد گرفته، ذهنش قانع است، اما دل رو قانع نتونسته بکنه. دل که قانع نشه، دوباره هیچ فرقی اول اردو و وسط اردو و آخر اردو و بعد اردو براش نداره، چون دل جا نمیفته. اگر عشقی آمد دل را افتاد، همه وجود انسان تابع دله، رئیس سلطان دل، سلطان. مثلا قرآن هم انسانها رو گفتیم به دو گروه اول تقسیم کرد، مؤمن و فاسق، دوتاشون هم بر اساس دله، فاسقا را به پنج رو تقسیم کرد، همشون بر اساس دله، همه دل. وقتی میخواد آدم رو معرفی کنه میگه سه تا عشق در رأس معشوقاتون اگه بود، الله، اهل بیت و جهاد، دلتون. این شیفتگی به همونطور که علی علیه السلام فهمید، ولوع، هرس داشتید برای این کار، برای خدا، چسبیدن به خدا، ارتباط با خدا، عشق به خدا، برای اهل بیت، برای جهاد هرس داشتید، ولوع داشتید، شما عاشقید، شما انسانید. وگرنه ترس و استراب و ناراحتی و عافیت طلبی و رفاه طلبی نذاشت که شما به این جاها برسید، فاسق است. خیلی صریح ها، خیلی ریاضی دقیق داره به ما میگه این شاخص ها رو. اگر ما بخوایم به این سمت بریم، شاید اولش سخت باشه، چون تو باید هزینه کارهای معرفتی رو بپردازی، وقت بذاری، تمرکز بگیری، از چیزای دیگه ببری. عشق همین، در روایت به ما میگن عشق فراغت میداره، یعنی تا عاشق شوی وقت پیدا میشه، برای وقت پیدا میشه. بنده خدای من میگفتش که آقا این برنامه شما خیلی خوبه، ولی من فشردگی کار دارم، دستمو نگاه کنید، فشردگی کار دارم، نمیرسم این برنامه رو انجام بدم. مجرد بود. گفتم تو اگه الان میخوای ازدواج کنی، عاشق بشی، توی این فشرده یه کار برای طرف وقت میذاری؟ و بله، وقت پیدا میکنم برای مسافرتش، برای پارکش، برای رستورانش، برای همه چی. اه پس این وقت چجوری برکت پیدا کرد اینا؟ ها چجوری یه دفعه برکت پیدا کرد، باز شد وقت برای یه شخصی به نام یه جنس مخالفی؟ چجوری وقت باز شد؟ ها باز شد دیگه، پس چجوری وقت پیدا کردی؟ گفتم تو عاشق خودت نیستی، این خود. اگه عاشق این خودت باشی، بهش وقت میذاری و فراغت میذاری. نمیرسم، سرم شلوغه، گرفتارم، کارام زیاده، والا ببینم با بچه داری نمیتونم. و معنا آدم میشستم سه قلو بچه داری، برنامهش داره اجرا میکنه. جراح میشستم روزی 10 عمل داره، بهتر از همه به این برنامه هاش میرسه، به نماز شبش میرسه، برنامه هاش میرسه، عقب نیست از برنامه، همیشه بعد تو تحت فشار اینا هستم که استاد چی شد، برنامه ما چی شد، چی شد، دیر نشه. چجوری یه میرسه؟ شوهر داره، بچه داره، چند تا هم بچه داره، چند تا عمل، عمل میدونی یعنی چی دیگه؟ عمل از یه کارگری سختره، تمرکزی که آدم میگیره، خستگی که برای آدم میاره. چجوری میرسه؟ پس تو ما میگی من نمیرسم، دلت را نیفتاده، هنوز عاشق خودت نشدی، عاشق اون خودی نشدی که معشوقش خداست. این من هنوز متولد توی تو نشده، ساختار این شخصیت شکل نگرفته و ما اساسا به بلوغ نرسیدیم. کاش که اردوی ما یه اردوی مفصل تر بود، وقتمون بیشتر بود. عزیزانی که تو این جلسه من میشستم، آدم های بسیار پرمشغله، شلوغ، پرمسئولیت، کم هم نیستن تو جمع ما. بیان دونه دونه خاطراتشون تعریف کنن، اصلا بیان تجرباتش رو بگن، چجوری با این همه مشغولیت ها و مسئولیت ها به این برنامه ها میرسن، چجوری تونستن برنامه ریزی کنن برسن. و و خیلی مثلا زندگی معمولی داره، دو تا بچه داره، مثلا سه تا بچه داره، یه کارمند هستش، زندگی معمولی مثل توده مردم. بعد میگه سرم شلوغ نمیرسم اصلا بکنم، تازه همسر نداره، از هم خانم هم آقا ازدواج نکرده، یا شوهرش مرده، زنش مرده، یا مثلا جدا شدن، انا سرش هم خلوته، مشغله خانوادگی زیاد نمیرسم این کار انجام بدم، من وقتی برای این کار ندارم. ببینید این که یه وقتی ندارم یعنی اصلا منی تو این آدم تشکیل نشده، این آدم من انسانی، من الهی نداره، وقتش هم نداره. خب پس شروع حرکت انسان و حرکت به سمت ابدیت، لحظه که نطفه یک انسان شکل میگیره در وضعیت بدنی، همین که نطفه تو قرار مکین قرار گرفت، این سلول اومد رفت تو قرار مکین قرار گرفت در رحم مادر، ماجرا شروع میشه، تقسیم بندی شروع میشه، داستان شروع میشه تا میرسه به تولد. انسان زمانی شروع میشه داستانش که بفهمه لا اله الا الله. لذا اولین ذکری که پدر مادر باید تو 3 سالگی بچه یاد بده میگه بگو لا اله الا الله، بچه یاد بده اینو تو بفهمه آدمه. پدر مادر آسمانیشو، خانواده آسمانیشو بهش معرفی بکنیم، تلاش بکنیم. ببینم بچه‌هامون، ما چقدر برای بچه‌هامون کتاب داستان و شعر و اینا گرفتیم برای اینکه اینا بفهمن اهل بیت کیان، انبیا کیا هستن. بعضی از خانواده خیلی خوش سلیقه، همین نقاشی میگیره، رنگامیزی میگیره، کتاب میگیره، شعر میگیره، سی دی میگیره، بچه همینجوری دائما این شعرها رو میخونه یاد میگیره. یادم این بچه‌ها یاد مثلاً آدم نگاه میکنه، یه جایی بودیم، یه جایی محترم، آدم های خیلی محترم بودن، ما دیدیم یه بچهش شروع کرد از اون ترانه های وحشتناک، بودیم خدا این کنیم، بعدم چه رقصی میکرد بچه پر رو، خدا این که یاد گرفته اینا رو، این چجوری یاد گرفته. باباش هم خیلی مدعی، بعد از وقتی بچهش آبروش رو برد تو جمع نشه صداش هم در نیمد، تا آخر سفر یه حرفی نداشت بزنه. بچه کی یاد گرفته اینا رو، کجا یاد گرفته، چقدر حافظش خوبه، همه حفظ کرده ماشاءالله. پس این مکانیزم ذکر رو یادتون نره، فضای ذکر، این ساختار ذکر و شاکل ذکر بسیار بسیار مهمه. هی ور نریم با خودمون، نمیدونم توجیه بکنیم، نمیدونم، این خیلی شفافه، این وضعیت یه وضعیت کاملا شفافیه در انسان شناسی، در خود شناسی. قیمت تو ذکر توست، هر ذکری که داری، یکی از این 5 تا ذکر، بیشتر ذکرات تو کجاست قیمتت هم همونه. تمام. خب به صلوات خط بفرم. بریم سراغ راجب یکی از موجودات باید صحبت بکنیم. اما از اینو دقت بکنید، این چیز جالب هستش. ببینید ذکر خوراک فرشته ها هم هستش، یعنی فرشته جنسش با ذکر، اصلا کلن فرشته با ذکر زنده است، خوراکش ایره دیگه، هیچ موجودی نیست که خوراک نداشته باشه، تغذیه نشه. شخصی آمد خدمت رسول خدا، از پیامبر سوال کرد، میخواست از پیامبر امتحان بگیره. جبرئیل فی زیل اناس ام فی زیل ذکور، قال صلی الله علیه و آله فیزی ذکور لیس فیزی الاناس. اون سوال کرد که جبرئیل در سلک خانوماش آقایونه، جنسش چجوریه، حیاتش حیات مردونه است یا زنونه؟ حضرت فرمود حیات مردونه است نه زنانه. قال فاخبری ما طعامه و شرابه، بگو ببینم طعام و شرابش چیه. جواب نگاه بکنید، کلاس کار چقدر میره بالا. جبرئیل علیه السلام، فرشته عزیز و محبوب خدا، طعامه و تسبیح و شرابه و تحلیل. الله اکبر. غذاش تسبیحه و شرابش تحلیله. خوب دقت کنید، اینا غذاشون تسبیحه، شرابشون تحلیله. تازه اینا به خاطر ما آفریده شدن، اینا برای ما آفریده شدن. موجودی که به خاطر ما آفریده شده فرشته ها، حیوانات اون همه ذکرهای قشنگ داشتن. چون بعد از اردو تازه باید بدون ذکر حیوانات کار کنیم دونه دونه. و فرشته ها هم این، طعامشون تسبیح، شرابشون تحلیل. نیایش بهشتی ها چیا هست؟ و دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر و دعواهم الحمد لله رب العالمین. در مورد این مقداری توضیح دادم جلسات گذشته، نیایششون، دعواشون، دعوای همون دعاشون، درخواستشون در بهشت این است: سبحانک اللهم، پاکی تو ای خدا. اینه. و درودشون چیه نسبت به هم دیگه؟ بهشتی ها چجوری به هم درود میفرستن؟ با کدوم کلمه؟ سلام. و آخر و دعواهم الحمد لله رب العالمین، که اینم اردوی گذشته توضیح دادم که آخرین نیایششون چیه؟ الحمد لله رب العالمین، چون همه چی به الحمد لله ختم میشه دیگه. خب حضرت در این باره فرمایشی داره وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام: خداوند فرجام را برای پرهیزکاری قرار داده. پرهیزکاری رو خیلی بد معنا کردن تو فرهنگ ما، یا ضعیف معنا کردن. تا میگیم تقوا میگه ترس از خدا، مثلا خدا ترس نداره که دیگه، خدای به این نازی، به این مهربونی کجاش ترس داره؟ معشوق دیگه، زیباترین موجوده، زیباترین وجوده، مهربانترین وجوده، بخشنده ترین وجوده. این ترسش چیه دیگه؟ نه خدا به ترسه. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی خیشتنداری، اصلا از مادهش وقایه، یعنی خودداری کردن از این که اینو از دستش بدی. چون انسان درباره معشوقش دو تا تقوا داره. یه تقوا داره که از چیزایی که او رو از رسیدن به معشوقش باز می‌داره تقوا داره، می‌تر بدش میاد. پدرش، ای مادرش هم که باشه که نذاره، میگه که من میخوام ازدواج کنه. میگم من میخوام ازدواج کنم. داریم دیگه، میگن طرف رفته. میگم بابا اصلا اون بنده خدا که تو میخوای ازدواج کنی خارج از کشور، یک وقته. این که ایبی نداره. دو، این که مسلمون نیست اصلا مسیح. میگم من کاری ندارم مسلمون. میگم اسلام قبول نداره. میگم قبول نداشته باش. میگم ازدواجت باطله، رابطت نامشروع. مثلا این حرفا کرده، میخوام زن اون شم. مثلا خدا میخواد یا نمیخواد. ببین؟ اصلا کاری نداره با این. آ پدر مادر جلوش وایسن، جلو پدر مادر وای میسته، جلو پدر مادرش میسته، جلو برادرش، خواهرش، همه با جلو همه وای میسته. یه هر چیزی که مانع رسیدن من به اون باشه، مانع رفتن من از اینجا بشه، ازش پرهیز میکنه. میگم ببین میشه مشاور، اصلا مشاور هیچ کیو قبول ندارم. از مشاور میترسه، چون ممکنه تو مشاوره به این نتیجه به عقلی حداقل برسن که نباید بره یا نباید این ازدواج کنه. هر چیزی که میگن تقوا، تقوا یعنی پرهیز از موانع، موانعی که نمیذاره تو معشوق برسی. این یه مرحله. مرحله دوم، حالا که رسیدی به معشوق، حالا که داریش، شکر خدا، تقوا یعنی پرهیز از چیزایی که تو از دستش ندی، معشوق تو از دست ندی. میگم فلان بی تقوایی کرد، یعنی یک کاری انجام داد که فاصله انداخت بین اون و خدا، سایه میفته رو قلب. این مکانیزمش هم طبیعیه، یعنی قضا و قدریه، علی و معلولی، عمل عکس العملیه، یعنی مثل فیزیک، متافیزیک هم مثل فیزیک میمونه. یعنی اینجوری نیست که بگم من میخوام زهر مار بخورم نمیرم. خب زهر مار بخوری میمیری دیگه. من میخوام فلان غذا رو بخورم چربیم اضافه نشه، قندم اضافه نشه، خب میشه، طبیعی داره عمل میکنه. وقتی یه کاری انجام میدی که خدا میگه بابا تو رابطه من و تو، من اینو دوست ندارم، دوست ندارم، نه که خدا مثلا یه موجودی هست مثل یه خانومی که مثلا احساساتی، بگه مثلا این رنگو نپوش، موهاتو اینجوری درست نکن، این شلوار رو نپوش، نمیدونم این حرفو نزن، بعد مثلا یه کسی بپوشه اونم ناراحت شه. خدا به تو روابط عاشقانه من، دلبری تو، یعنی هر چیزی که دل تو رو ببره، تو رو از من دور میکنه به طور طبیعی. بنابراین از اینا پرهیز کن. تقوا یعنی این، یعنی پرهیز از هر چیزی که تو رو از نامحدود شدن باز بداره. دقت کن چی دارم میگم. پرهیز از هر چیزی که تو رو از نامحدود شدن باز بداره. پرهیز از هر چیزی که تو رو محدود بکنه. میشه تقوا. خب عاقبت بی نهایت، اون عاقبتی که بهشتی که اندازش به اندازه همه آسمان ها و زمینه، یه همچون وسعتی مالکی مال کسایش که روحشون رو انقدر وسعت دادن دیگه. چون بهشت در نفس، نفس که در بهشت نیست، یا تو باشه قبلا توضیح دادیم، بهشت هر کسی به اندازه وسعت نفس خودشه. دقت کنید، متراژ بهشت، متراژ بهشت به اندازه وسعت یه نفس خود انسان. یه نفس انسان چقدر وسعت داره؟ چون فوق عقل داره، چقدر وسعت داره؟ ته نداره یه نفس. حالا بهشتش انقدر وسعت پیدا میکنه. و جنت ارزو هست، آیه قرآن دیگه، ارزو هست سماوات و الارض. ما یه بخشی از آسمان رو داریم، همه ی آسمان ها، ببینید نه یه آسمان، این آسمان کوچولو است انقدره، 100 میلیون کهکشان تو آسمان اول، آسمان کوچیک است. میگه همه ی آسمان ها و زمین، بهشت هر یه نفر انقدره. پس نفس باید انقدر وسعت داشته باشه که بتونه همشو بهره برداری کنه، و الا یه کسی الان بهش میگه آقای مشهد مال تو، میگه خب میخوام چیکارش کنم مشهد، بالاخره میخوام زندگی کنم، شب برم خونه، میخوام یه جایی باشم با دوستام خانوادم، یه 1000 متر 2000 متر 5000 متر میخوام چیکار بعدشو. ولی نه، نفس به این بزرگی وسعت داره. این نفس با ذکر الله، با یاد خدا، با عشق به بی‌نهایت بزرگ میشه. پس بهشت توی نفسه، نفس توی بهشت نیست، نفس خودش بزرگتر از بهشته، عزیزتره. جهنم هم همینطور استش. آدمی که عصبانیه، زود رنجه، حساسه، حسوده، بدبینه، بددهنه، بدگوه، اهل غیبت، اهل تهمت، اهل شک و شبهه است، نمیدونم اهل تجاوز به حریم آدم هاست، اهل فضولی تو حریم شخصی آدم هاست، این فشار قبر زیادی داره. چون نفسش چیه؟ نفسش آدم کینه‌ای، چون تو فشار قرار میگیره، مثلا نسبت به کاری که یکی کرده داغون میشه زود، یعنی فشار قبر داره. و الا پیغمبر هم کتکش میزدم، گفت اللهم اغفر قوم فانهم لا یعلمون. هور عامل به وجود اومدن کربلاست، ای هور نبود امام حسین خواست مسیرش رو عوض کنه، نگهش میداره تو کربلا تا بقیه لشکر دشمن برسن. این هور حالا اومده به امام حسین میگه معذرت میخوام، میگه قبول. یزید به امام زین العابدین میگه میشه توبه کنم؟ بله. خوش دعا کرد، نماز بخون، از خودم استغفار کن. یزید چون در تنگناست، توان این که پاشه نماز بخونه چیه؟ نداره. لذا تو قرآن میگه در روز قیامت برای که اینا برن بهش، بهشون میگن که دعوتشون میکنن به سجود، فلا یستطیع، نمیتونن سجده کنن تو آخر، نمیتونه سجده کنه. چرا؟ چون کل نفس به ما کسبت رهینه، انسان در گروه مکتسبات خودشه، این کسبه نمیذاره. نماز شب نمیتونی بخونی، مکتسباتت بد بوده که شب نمیتونی بلند شی. نماز صبح خواب میمونی همیشه، حالا این واسه استثناست. بله، ما هم نمازمون قضا میشه، بزرگان ما ممکن است با بزرگتر هم قضا بشه نمازشون، ما که اصلا بزرگ نیستیم، چیات کوچیک کوچیک هستیم، اما استثناست. مریضی، خستگی، دیرخوابی، بیخوابی، هزار تا کار پایش میشه انسان، دارو آدم خورده، این که اصلا چیزی نیست، ولی همیشه نمازش قضاه. پس نفست چی کسب کرده که نمیتونی تو نمازت همیشه قضا میشه؟ نمازت اول وقت نیست، برای اینکه تو یه کاری کرده که نمازت نمیتونه اول وقت باشی بخونی. یه چیزی اون تو اون قلب تو هست که وقتی اذان میگن تکون نمیخوره قلبت، دلشوره نمیفته تو دلت، یا اذان خدا داره منو صدا میکنه، خدا صدات میکنه، مکتسبات از پشت نگهت میداره، اون داره میگه هیه 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 هیه، 12 تا هیه شما دارید در اذان و اقامه، این آدم تکون نمیخوره، همین نشسته سرجا تلویزیون نگاه میکنه، با تلفنش ور میره، کتاب میخونه، با دوستاش حرف میزنه، با مهموناش حرف میزنه، ظرف میشوره، رخ میشوره، یعنی همینجوری نمیتونه، چون مکتسبات داری، یک کارایی کردی، یه چیزی این قلبت کسب کرده که اصلا عین خیالت هم نیست، نمیتونی باشی بری. میخوای بری حرم، یه شوقکی داری، میری یه ساعت که بگذره مکتسباتت میگه بس دیگه، پاشو زودتا برو بیرون، دیگه شوشو در نیار، بودو برو دنبال بقیه، بیا به ما برس، بیا به ما برس. یه حسود به تمام معنا. اگر میذاره بری حرم، نه اینکه حرمو دوست داره، میگه این اگه نذارم بره حرم وحشی میشه، بعدا سهم ما کم میشه، بذار سرشو کلا بذاره بره حرم، بذار گریه بکنه، اونو میدونم ایرا اینکه میخوام برن شمال اشغال کنم، حرم یعنی حرم، یعنی ما رفتیم حرم، آدم خوبی هستیم، حالا از حرم که دارم چادر رو در بریم بدویم بریم، یه تموم شد دیگه، حالا آهنگا روشن کنیم، گاز رو بگیریم، بفیم جاده شما، بریم لب دریا. ولی ما آدم های خوبی هستیم، چون امام رضا هم رفتیم. بعضی هم برعکس هستن، اینقدر شهوتشون زیاده، اول میرن اشغالش رو میکنم، میگن خب حالا بعد یه حرم هم بریم تطهیر کنیم از اون طرف. خوراکه، دقت کنید اینجا رو، فرجام را برای پرهیزگاری قرار داده و بهشت را برای پرهیزگاران. نیایش آنها در بهشت بهترین نیایش است. قرآن هم داره میگه دیگه، آقا این حرف رو از منطق خدا بشنوید، نگه سر کلاس استاد چجای اینجوری گفت، هیچ چیزتون نمیاد. آقا خداست، قرآن رو بخون با منطق خدا، تا با منطق معشوقت آشنا نشی تو دلت اثر نمیذاره. خداست داره میگه، خدا یه چیزی مهمه که داره اینجوری حرف میزنه، اگه من اهمیتشو نمیفهمم یه مشکلاتی دارم، یه مکتسباتی دارم، یه عفونتی تو من هست که اون جریان نمیفهمم این داره چی میگه، این فهم درستی از این آیه ندارم. وقتی میگه بهترین، با امیرالمومنین همراه باش، میگه آره یا امیرالمومنین، من قلبم تصدیقت میکنه که تو میگه بهترین نیایشه. حالا خدا رو نگاه بکنید، پاکی تو، سبحانک اللهم، این هم آیه که هستش. بیان نیایششان به درگاه سرورشان برای آنچه به ایشان داده، یعنی شکر نیز این است و واپسی نیایشان ها این است، آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، این شکره. پس با تسبیح شروع میکنن، با شکر چیکار میکنن؟ تمامی خدا شکر عبادت، آخر دعواهم، آخرین حرف بهشتی ها اینه، الحمدلله رب العالمین. چرا خوبه نذاریم کارمون به اونجا بکشه، همینجا شروع کنیم، همینجا شروع کنیم. خب برای مؤمن از باغ‌های بهشت هر آنچه دوست بدارد و دلش بخواهد خواهد بود و از آنها هر گونه که بخواهد بهره‌مند خواهد شد. هرگاه مؤمن چیزی را اراده کند یا دلش بخواهد، سخنش در وقت خواستن آن چیز این است که بگوید سبحانک اللهم. تا میاد تو ذهنت یه چیزی الان باشه، یه چیزی، هر چی، فرق نمی‌کنه، بعضی حاضر کردنی یا بعضی خلق شدنیه، تا میگی سبحانک اللهم خلق میشه. یعنی اسم اعظم بهشتیا برای خلق چیه؟ سبحانک اللهم. پس تو دنیا خیلی کار میکنه، حالا میرسیم دیگه، این 4-5 جلسه که وقت داریم و میخوام یه وقت راجع به این قدرت صحبت بکنیم، چون باید قدرتمند بشیم از اردو بریم بیرون. دعوا داری؟ دعوا یعنی ادعا، چیزی رو میخوای، سبحانک اللهم، تسبیح، تسبیح، تسبیح. ببین تسبیحات از زهرا چیکار میکنه، چیکار میکنه تسبیحات از زهرا. یه موقع مثلا میگه الان من میخوام قیافم عوض شه، همین الان تو بهشت میخوام قیافم، رنگ پوستم، هیکلم عوض شه، میخوام موهام این مدلی بشه، میخوام الان مدل موی همسرم اینجوری شه، قیافش اینجوری شه، همین ده. میخوام الان این خوراکی اینجا اینجوری بشه، این مزه برای من آماده بشه. حالا اون دیگه مزه چیز خارجیه، سبحانک اللهم. خب ولی الان میخوام چی بشه؟ میخوام الان مثلا فرض کنید یه کباب با فلان مدل برام حاضر بشه. و چون این جمله را بگوید، خدمتکاران آنچه را که هوس کرده است برایش می آورند، بدون اینکه آن چیز را از آنان طلبیده یا دستورش را داده باشند. خداوند عز و جل، تو فقط تو نیتت دیگه، مثل خدای دیگه ها، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بعد حضرت در تاییدش آیش رو می خونه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اهل الجنه، اهل الجنه یلحمون التسبیح و تحمید کما یلحمون نفس. عجیبه ها، نفس عامل چیه؟ الان ما نفس کشیدنمون اختیاری یا غیر اختیاری؟ نفس تنفس میکنه، غیر اختیاری نفس میکشه، باید به حیات اینجوری. میگه که بهشتی ها همونجا که نفس کشیدن بهشون الهام میشه، این ذکر هم بهشون الهام میشه. خوشحال کسی تو همین دنیا بهش الهام میشه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، بهش الهام میشه. اینم خیلی قشنگه، لذت بردن بهشتیان از تسبیح زیورهایشان. وقت کم داریم، اجازه بدید اینا رو نخونیم که ما برسیم. الان تسبیحات زهرا رو شروع نکردم براتون، تسبیحات چهارگانه رو، نه تسبیحات زهرا رو، از زهرا مونده بحثش، تسبیحات چهارگانه مونده، فضیلت و برکات و آثار و ثواب تسبیح هم مونده. همش 4-5 ساعت هم بیشتر وقت نداریم و هر کدومش هم وقت زیاد. خب حیفه اینا بیان نشه، من فقط اینو ترجمهش میکنم براتون. مؤمن در بهش از زیور تسبیح برخوردار است. در بندبند مؤمن در بهش سه دستبند زرین و سیمین و مروارید است. یعنی چی؟ یعنی یکی لذت‌های مؤمن این است که همه چیزش براش ترانه میخونن. حتی دستبنداش هم، دستبندی که داره طلا و نقره و مروارید، اونا هم براش ذکر میگن. اونا هم براش چی میگن؟ ذکر میگن. این دائما این لذت یاد معشوق براش هست. چه قوائیه، چی کار میکنه خدا؟ تشریفات الهی. آخه دل من هم نمیاد اینا رو نگیم بهتون. آخه اینا هم آخه همه دلبری میکنن. فرمودم مردی گفت ای پیامبر خدا، من آواز خوش را دوست میدارم. میگه من از آواز خوشم میاد. این بعضی علاقاشون اینجوریه دیگه. یکی بند خوده منو سوال میکنه آقا بهشت اونجا دود و دم هم هست یا نه؟ ولی شما اینه بذارید پیش مرحوم قاضی، فرمودن که اگه ما تو بهشت نماز نخونیم پس چی کار کنیم؟ یعنی اصلا کاری سراغ نداره تو بهشت اصلا. من اگه نماز نخونم پس چی کار کنم؟ چی کار کنم اونجا؟ حسلم سر بیره تو بهشت. هر کی علاقه این داره. این آدم اگه مطربا بوده خلاصه، میگه که آیا در بهشت آواز خوش را من دوست دارم؟ آیا در بهشت هم آواز خوش هست؟ فرمود آری، سوگند به آن که جانم در دست اوست، خداوند برای آن کس از اهل بهشت که آواز خوش را دوست دارد، یعنی اختیاریه، به درختی فرمان می‌دهد تا آواز تسبیح بخواند با صدایی چنان خوش که هرگز گوش‌ها زیباتر از آن را نشنیده‌اند. این آواز بخونن، درخت‌ها آواز بخونن. حالا باز داریم که این درخت‌ها مثلا انار میدن. حالا چرا انار میدن؟ اینا داستانش دیگه دیگه کلی کار داره. ولی خب بالاخره این هستیم، هر کس دوست داره این هست. بعد ارکستر داره اونجا، یه ارکستری داره اونجا، داریم حضرت داوود علیه السلام میخونه، رهبر خواننده هاش هست، مراسمای عمومی که اونجا هست، مثلا افتتاحیه اختتابیه ها و خلاصه جلساتی که اونجا هست و مجالس مهمانی هایی که اهل بیت و اهل بهش میدن و دیگه خلاصه اونجا خواندن خیلی زیاده. خب دیگه برای این بخش بسه دیگه، دیگه یه مقدار صرفه‌جویی بکنیم بریم سراغ به بحث‌های دیگه‌مون هم برسیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.